6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. سازمان‌های مدافع حقوق بشر در مورد احتمال وقوع سرکوب شدید در مهاباد هشدار دادند. همزمان با ادامه تحصن دانشجویان دانشگاه‌ها، بازاریان و کسبه شهرهای کردنشین دست از کار کشیدند. اعتراضات در شهرهای گوناگون ایران امروز هم ادامه یافت. درود شنوندگان ارجمند، ویدیوهایی که امروز از مهاباد منتشر شده از گشت زنی هلیکوپترها در آسمان مهاباد حکایت دارند. همزمان ویدیوهایی هم از حضور پرتعداد قوای حکومتی با تجهیزات و ادوات نظامی در خیابانهای شهر منتشر شدند. به دنبال مراسم خاکسپاری دو تن از تظاهرکنندگان کشته شده روز گذشته، مهاباد صحنه تظاهرات گسترده بود که با حمله ماموران حکومتی در شامگاه شنبه روبرو شد. گزارش‌هایی نیز از قطع برق در برخی مناطق مهاباد طی شامگاه گذشته منتشر شده است. حساب توییتری 1500 تصویر، تصاویری از پوکه‌ها و گلوله‌های بکار رفته توسط قوای حکومتی منتشر کرده است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر در خصوص احتمال وقوع سرکوب شدید در مهاباد هشدار دادند. در 66 روز از تظاهرات اعتراضی عمومی سراسری ایران، امروز شماری از بازاریان و کسبه در شهرهای مختلف عمدتاً کردنشین دست به اعتصاب زدند. بنابر گزارش‌ها، تعداد زیادی از بازاریان و کسبه کامیاران، بانه و سقز در استان کردستان، تکاب، بوکان و مهاباد در استان آذربایجان غربی و جوانرود و کرمانشاه در استان کرمانشاه اعتصاب کردند. همزمان دانشجویان در چندین شهر ایران هم در محیط دانشگاه‌ها دست به گرد همایی‌های اعتراضی زدند. دانشجویان دانشگاه ساری، امیرکبیر تهران، دانشگاه آزاد تهران، واحد سوهانک، دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه علم و صنعت، دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مدنی آذربایجان، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و دانشجویان دانشکده‌های تربیت بدنی و کامپیوتر دانشگاه علامه تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. اعتراضات در شماری از شهرهای ایران از جمله مهاباد، خوی، ملکان، دشتی، اردبیل، پاوه، تهران، شیراز، دیواندره، سنندج، اصفهان، گلپایگان، قاره، گرمسار ادامه یافته است. در خارج از کشور نیز گردهمایی‌های در همبستگی با اعتراضات سراسری ایران در ده‌ها شهر جهان روز گذشته برگزار شد. اعتراضات گسترده که از بیش از دو ماه پیش در ایران آغاز شده، با وجود توسل ماموران حکومتی به خشونت همچنان ادامه دارد. خبرگزاری دولتی ایرنا امروز از بازداشت هنگامی قاضیانی، بازیگر سینمای ایران، با حکم قضایی اطلاع داده است. این خبرگزاری ارتباط با رسانه‌هایی که آنها را معاند و ضد انقلاب توصیف کرده، از جمله عناوین اتهامی این هنرپیشه سینمای ایران اعلام کرده که منجر به بازداشت او شده است. یک روز پیشتر خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از احضار 5 چهره شناخته شده سینمای ایران در یک هفته گذشته اطلاع داده بود. بر این اساس الناز شاکردوست، میترا حجار، باران کوسری، سیما تیرانداز و هنگامی قاضیانی برای آنچه پاسخگویی در مورد انتشار مطالب غیر مستند و تحریک‌آمیز عنوان شده احضار شدند. ساعتی پس از انتشار این گزارش، هنگامی قاضیانی تصویری از خود بدون پوشش اجباری در خیابان منتشر کرد. وی در روزهای گذشته ضمن انتقاد از حکومت جمهوری اسلامی از اعتراضات سراسری ایران حمایت کرده بود. این بازیگر چند روز پیش با انتشار یک پست اینستاگرامی از برخورد خشونت‌آمیز حکومت با مردم و کشتن کودکان ابراز انزجار کرده بود. همزمان با ادامه اعتراضات سراسری ایران، دو تن از مجریان و خبرنگاران صدا و سیمای جمهوری اسلامی از پایان همکاری با آن سازمان اطلاع دادند و عادل فردوسی پور گفت گزارشگری بازی‌های جام جهانی فوتبال را نپذیرفته است. وبسایت خبر آنلاین نوشت که پس از نزدیک به 4 سال ممنوعیت، از عادل فردوسی پور خواسته شد که جام جهانی را گزارش کند، اما او این درخواست را رد کرده است. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع مطلع دعوت از فردوسی پور را رد کرد. همزمان داوود عابدی، مجری و گزارشگر شبکه خبر تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی، در یک پست اینستاگرامی نوشت با آنکه قرار بوده برنامه‌های ورزشی از جمله ویژه جام جهانی را تولید و اجرا کند، مدتی است خود را خانه نشین کرده است. روز یک شنبه امروز همچنین فرهاد فخربخش، مجری برنامه شما و سیمای تلویزیون جمهوری اسلامی، با انتشار ویدیویی به همکاری خود با صدا و سیما پایان داد و دلیل این استعفا را خوب نبودن حال مردم ایران اعلام کرد.
فرهاد فخربخش هستم، مجری حال حاضر برنامه شما و سیما که از شبکه یک سیما به روی آنتن میره. تقریبا 4 سالی است که این برنامه رو دارم اجرا میکنم. اجرا و فعالیت‌های هنری نیازمند یک ذهن آرام و دلی خوش است که متأسفانه هیچ کدوم از این فکت‌ها در حال حاضر نه در جامعه وجود داره و نه در خود من. مردم کشور عزیزم امروز حال خوبی ندارن، لذا بعد از 20 و اندی سال فعالیت در صدا و سیما در حوزه‌های مختلفی مثل موسیقی، تهیه کنندگی و کارگردانی و اجرا، انصراف خودم رو از همکاری با صدا و سیما اعلام میکنم.
روز گذشته هم کیمیا گیلانی، مجری شبکه تهران، در واکنش به کشته شدن کیان پیرفلک، کودک 9 ساله که با شلیک تیر جنگی ماموران در جریان سرکوب اعتراضات شهر ایزه کشته شد، از کار کناره گیری کرد. کارگران کارخانه ایران تایر امروز اعتصاب کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شیفت 2 کارخانه ایران تایر در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته هایشان دست در کار کشیدند. در ویدیوهایی که از آغاز اعتصاب کارگران منتشر شده، آنها شعارهای اعتراضی سر دادند. شرکت ایران تایر که در جاده تهران کرج قرار دارد، بعد از سال 57 مصادره و به بنیاد مستضعفان واگذار شد. ایالات متحده از سال 2020 میلادی آن شرکت را همراه تمام شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان در فهرست تحریم قرار داد. اعتراضات و اعتصابات کارگران ایران به ویژه از سال گذشته گسترش قابل توجهی یافته، اما دامنه آن همزمان با اعتراضات سراسری ایران افزایش یافته است. واشنگتن پست گزارش داده مسکو با تهران درباره ساخت پهپادهای ایرانی در خاک روسیه توافق کردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مقامات اوکراینی نسبت به استفاده روزافزون روسیه از انواع پهپادها در جنگ علیه اوکراین ابراز نگرانی می‌کنند. یوری ایگنات، سخنگوی فرماندهی نیروی هوایی اوکراین، شنبه گفت در حالی که در روزهای اخیر موارد کمتر به کارگیری پهپادهای انتحاری ساخت ایران را شاهد بودیم، به کارگیری پهپادهای روسی لنست و کوب علیه مواضع نیروهای اوکراینی افزایش یافته. پهپادهای لنست و کوب تولید شرکت روسی زالا برای ماموریت‌های انتحاری استفاده می شود. حداکثر برد لنست 40 کیلومتر و کوب 20 کیلومتر است و معمولاً همزمان با پهپاد تجسسی اورلان پرتاب می شوند. تا پس از شناسایی هدف توسط اورلان، لنست یعقوب آن را هدف قرار دهد. هر دو پهپاد در جنگ سوریه آزمایش شده بود و از حدود یک ماه پیش وزارت دفاع روسیه و خبرنگاران نظامی روس مدام تصویر اصابت پهپادهای لنست به سمانه‌های موشکی، تانک‌ها و خودروهای زرهی اوکراینی را نشان می‌دهند. وزارت دفاع روسیه مدعی است این پهپادها قابل رهگیری نیست، اما دست کم 4 لنست طی یک ماه گذشته در اوکراین سرنگون شده. یوری کاسیانوف، کارشناس نظامی، میگوید دستیابی روسیه به انواع پهپادهای انتحاری چالش جدید برای ارتش اوکراین است.
وضعیت واقعا تغییر کرده و هرچند دستیابی به انواع پهپادها پیروزی نظامیان روس در جبهه را تضمین نمی کند، اما این مسئله به چالشی بزرگ برای اوکراین تبدیل شده، نه به دلیل کیفیت پهپادهای روسی بلکه به دلیل تعداد زیاد آنها. در پهپاد لنستی که نسبتاً سالم به دست نیروهای اوکراینی افتاده، حدود 80% قطعات آن چینی است و از این شواهد پیداست روسیه به رغم تحریم‌ها توانسته مسیرهای واردات و یا خرید قطعه از بازار سیاه را پیدا کند. برخلاف گذشته، تولید پهپاد در روسیه مورد حمایت دولت قرار گرفته، اما برخلاف روسیه و ایران، اوکراین تولید انبوه پهپاد ندارد. اسرائیل از تحویل پهپاد به اوکراین خودداری کرده و آمریکا نمیتواند در حجم کافی پهپادهای مورد استفاده ارتش اوکراین را تأمین کند. برخلاف ابتدای جنگ، ارتش اوکراین برتری خود را در این زمینه از دست داده و باید آماده باشیم استفاده نیروهای روس از پهپاد بیشتر نیز خواهد شد.
همزمان با نگرانی مقامات اوکراینی از بکارگیری روزافزون روسیه از پهپادهای انتحاری در جنگ، روزنامه واشنگتن پست شنبه به نقل از منابع آگاه که هویتشان فاش نشده گزارش داد روسیه و ایران در ابتدای ماه جاری میلادی درباره ساخت پهپادهای ایرانی در روسیه توافق کردند و به سرعت طرح‌ها و اجزای کلیدی را منتقل می‌کنند تا ساخت این پهپادها در روسیه طی چند ماه آینده آغاز شود. از سوی دیگر فرانسه اعلام کرد سمانه‌های موشکی کروتال که گفته می‌شود ویژه مقابله با پهپاد است را به ارتش اوکراین تحویل داده. نخست وزیر بریتانیا نیز در پی سفر به کیف قول ارسال تجهیزات دفاع هوایی از جمله فناوری مقابله با پهپادهای ایرانی را داد. میخائیل پادلاک، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، با حضور در تلویزیون این کشور همکاری با روسیه را به ضرر ایران دانست و گفت ایران روی کشوری حساب باز کرده که در لبه پرتگاه استاده و سرانجام در جنگ شکست خواهد خورد.
ایران невигідно робити ставку на країну, яка йде на дно, це дуже невигідно для своєї, скажімо, стратегії.
شنبه وزیر دفاع آمریکا با اشاره به همکاری روسیه و ایران در جنگ علیه اوکراین و نقش پهپادهای ایرانی در کشتار غیرنظامیان در اوکراین گفت این روی کرد همراه با تجربه های به دست آمده در جریان این جنگ باعث نگرانی جدی متحدان آمریکا در خاورمیانه و آسیا است. به گفته مقامات اوکراینی دست کم 400 پهپاد انتحاری ساخت ایران به اهدافی در اوکراین پرتاب شده و هرچند گفته می شود بیش از 80% آنها پیش از رسیدن به هدف منهدم شده، اما صدمه جدی به زیرساخت غیرنظامی در اوکراین زده. ایران مدت‌ها ارسال پهپاد به روسیه را انکار کرد، اما اخیراً گفت شمار معدود پیش از جنگ به روسیه تحویل داده شده بود. شواهد متعدد این ادعا را رد می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
18:14 ایران همینک مراسم افتتاحیه 22 دوره بازی‌های جام جهانی فوتبال در قطر آغاز شده که این مراسم از شبکه‌های تلویزیونی به طور زنده پخش می‌شود. قطر امروز به عنوان میزبان جام جهانی فوتبال در بازی افتتاحیه ساعتی دیگر به مصاف اکوادور خواهد رفت. این مسابقه آغاز اولین جام جهانی در خاورمیانه به شمار می‌رود. فیفا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال، در روز گشایش بازی‌های جام جهانی 2022 قطر اعلام کرد که درآمدهایش به رقم بی‌سابقه 7.5 میلیارد دلار رسیده است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. بخش بعدی اخبار ساعت 7 بعد از ظهر ایران.